خواهشان تشریف بیارید پایین که روی نوک انگشت پا و پاشنه پاتون راه برید. با خودشون MRI آوردن، یک پارگی دیسک بین مهره L5-S1 دارن. خواهشان بفهم بشینید. معمولا ما وقتی کسی دیسکش بیرون میزنه یه دوره فیزیوتراپی براش می نویسیم که یه دوره فیزیوتراپی رو بره که به درمان فیزیوتراپی شاید جواب بده و استراحت کنه. و جناب عادلی که اینجا تشریف آوردن متاسفانه دیسک پاره است، حجم وسیعی از دیسک خارج شده، یک طرف رو کاملا گرفته به صورت نامنظم که توی MRIشون دیده میشه و بله 100% درمانشون جراحیه. برای جراحی ما دو تا روش جراحی رو معمولا داریم، یه جراحی آزمبازمونه، یه جراحی کانونشنال روتینمونه، رسمیمونه. تو این جراحی ما یک استخوانی رو به اسم لامینا که توی این چیزا هستش و پشت از پشت نخا رو نگر میداره به یه میزانی شده کم بر میداریم تا بتونیم دسترسی پیدا کنیم به عصبها و یک کیسه‌ای که پر از عصب بهش میگیم دورا، کیسه رو کنار میزنیم، پشتش دیسک هستش. این روش عادی ماست که مقدار حالا چه با میکروسکوپ انجام بشه چه بدون میکروسکوپ انجام بشه و برداشتن استخوان داره. کار دیگه‌ای که میکنیم برای عزیزانی که بخوان میشه براشون انجام بده بهش میگیم اندوسکوپی. تو روش اندوسکوپی یک دوربینی رو به اسم اندوسکوپ داخل بدن میکنیم، از طریق فضای بین مهره‌ای اون دوربین رو با روشی که بلدیم رد میکنیم، خدمتون محل دیسکو از قبل تو MRI پیدا میکنیم و مستقیم میریم روی اون دیسکی که پاره شده. برای اینکه بتونیم دیسک رو ببریم از لیزر استفاده میکنیم یا فرکانس های بالای RF، مثل یک قارچی که بیرون زده که از اون قاعدش بریده میشه، اون تیکهی که بیرون میمونه رو و آزادش کردیم و با یه پنسای ظریفی هست حالا یا قطعه قطعه یا یک دفعه خارجش میکنیم. یک روز بستری داره، معمولا روز چندم، سوم، چهارم دیگه میتونن کارها رو شروع بکنن. خلاصه عمل راحتیه به عنوان که چون معمولا مردم یه مقدار از جراحی های عادی میترسن به خاطر خونریزیش و به هر حال تو جراحی عادی احتمال هر چقدر که جراح دقت کنه و دستکاریشو کم کنه احتمال چسبندگی همیشه هست، چون بافت سالم و مجبوریم که ما دست بزنیم. و یه مشکلی که تو جراحی عادی پیدا میشه اینه که عضله رو باید ببریم، عضله که بریده میشه هیچ وقت فانکشن خودش رو پیدا نمیکنه. تو این جراحیایی که انجام میدیم از لابلای الیاف عضله عبور میکنیم، برای وقتی دستکار
کمتر بدن دستکاری میشه و از حالت تیوب در میاد.
بله، ما در حقیقت کاری که میکنیم مستقیم میریم روی همون پاتولوژی که سبب آسیب شده به بیمار و بدونی که با جایی کار داشته باشیم همون رو درست میکنیم.
سپاسگزارم از جناب دکتر سید علیرضا بسیانپور، فوق تخصص جراحی ستون فقرات و فروشی به اندوسکوپی و لیزر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی.
خیلی ازتون ممنونم که همراهی کردید نبض رادیو جوان رو از شبکه محترم رادیویی جوان. در رابطه با بیماری کرونا خدمتتون عرض کنم که حتما شنیدید که بهداشت دست‌ها چقدر میتونه در پیشگیری از ابتلا به این بیماری مؤثر باشه. بر اساس آمارها امسال آمار ابتلا به آنفولانزا بسیار بسیار کاهش پیدا کرده به خاطر استفاده از ماسک و رعایت بهداشت دست ها. با رعایت همین نکته های کوچیک میتونیم این ویروس رو شکست بدیم. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید، اگه رادیو کنار دستتون نیست ولی میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید، اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
نیست. هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده این جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شده این جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستم به حافظ و دلم به شوق سوی نور می رود.
سی و نهمین جشنواره فیلم فجر.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحرا مخالفیم. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت مردم باشد.
این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
آسمان رسبور از رنگ، رنگ در رنگ، نیلوفر در نیلوفر. پرده نقره ای رنگ سینما میزبان شماست در کافرادیو.
باز هم اشاره میکنم و تکرار که سینما واقعا زیباست، سینما دوست داشتنیه، سینما لحظه هایی رو برای همه ما فراهم میکنه که از این دنیا یه مقداری جدا بشیم و رویاسازی هم انجام بدیم. سینما شیرینه، سینما لذت بخشه و باید مراقب بود که چقدر من و تو درگیرش میشیم. سینما به بعضیا فقط رؤیا و آرزو عرضه میکنه، فرصتی برای فرار از زندگی و گاهی دنیای تلخ، دنیایی که همینطوری در حال گذرانه و ممکنه مجالی برای مبارزه کردن و روبرو شدن با مشکلات زندگی رو از فرد بگیره. همه کسانی که در دنیای سینما دارن کار میکنن، تمام نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و بزرگان این عرصه و این دنیای دوست داشتنی در حال درخشش هستن، یه کاری دارن خلق میکنن. به جای محو شدن توی نقش آفرینی بی نقصشون، باید خودشون هم بدرخشن که بتونن این درخشش رو منعکس کنند، انتقالش بدن. همه اونچه اونها کشف کردن برای دنیا سازی من و تو هستش. بیاموزیم و در مقابل پرده نقره سینما کشف خودمون رو انجام بدیم. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه و همواره در کنار ماست. سلام به همه شما اهالی کافه رادیو، از جشنواره 39 فیلم فجر سه شماری برای اعلام نامزدهای جشنواره 39 دیگه کاملا شروع شده و در مورد فیلم سینمایی یدو هم صحبت خواهیم کرد، فیلمی در گونه دفاع مقدس که اولین ماهای جنگ تحمیلی رو در آبادانی که در حال فیلم سینمایی موفق 23 نفر ساخته تحسین شده پیشین آقای مهدی خان جعفری به موضوع جنگ و نوجوانان پرداخته که به گفته مصباح فضای احساسی و عاطفی رو به دور از خشونت جنگ مقابل دید علاقه‌مندان به سینما قرار میده. و اینکه در دو روز پایانی جشنواره فیلم فجر فیلم‌های نامزد شده در دو بخش نگاه نو و صدای سیمرغ در سینمای اهالی رسانه به نمایش در میان.
داشتن باور سعادت حسرت برانگیزی است. ما با باور متولد میشیم، با باور دنیامونو میسازیم، ارتباط برقرار میکنیم و بعد در پایان با باور مرگ میمیریم.
ولی ای کاش صندلی شما رو کسی اشغال میکرد که بدون کجا و برای چیا.
ولی تا دو سال گاب بشه آب میشه صاحبش دلش.
اگر از من بپرسی خواب و بیشتر دوست داری یا بیداری، حتما میگم خواب.
زندگی بدون تو بشه در درمان میخواد. فقط تویی که میتونی من از این وضعیت نشون بدی.
خدا را چیزی
تو باش، شاید بانگاه از این دم رو باش. ویژه هیئت داوران
دوم افتخار بهترین نقش،
دوم افتخار بهترین کارگردان،
سیمرغ بلورین بهترین نقش،
سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی اهدا می شود به
کافه رادیو.
جشنواره فیلم فجر.
خب آخرین فیلم سینمایی که در جشنواره امسال به نمایش در میاد در سینمای اهالی رسانه ساعت 5 عصر فیلم سینمایی تیتی هستش که رتبه پنجم رو کسب کرده در فروش بلیت از ساخته های آیدا پناهنده، که آیدا پناهنده گفته بود که قرار نیست همیشه درباره خانوم ها و زنان فیلم بسازم و به مسائل اونها بپردازم، ولی توی این 4 فیلم سینمایی که تا الان آیدا پناهنده ساخته فقط فیلمی که توی ژاپن ساخته شده قهرمانش یک مرد بود، هرچند که اون فیلم هم به طور مشخص درباره زنان، خانواده و سنت بودش. اما 3 فیلم دیگه آیدا پناهنده تبدیل به یک سگانه شده که هر 3 فیلم قهرمانانش زنان هستند و هر 3 فیلمی که آیدا پناهنده ساخته شده فکر کنم توی هفته گذشتم اشاره کردم در شمال ایران ساخته شده. یه بخشی رو برای شما آماده کردم از ابتدای برنامه کافه رادیو در کاخ جشنواره 39 فیلم فجر که براتون پخش کردم به تاریخچه جشنواره فیلم فجر میپردازه. گوش کنید و سریع برمیگردیم.
جشن جشن بازی فیلم فیلم
تندیس بهتری بازیگر نقش اول زن اعدام شود به
تندیس بهترین تدوین اعدام شود
سیمرغ بلورین بهترین فیلم را به
جشنواره بین المللی فجر
برای فیلم
می شود به خانم سیما تیرانداز برای فیلم پاداش سکوت
اهدا می شود به آقای حمید خضوعی عبیانه
اهدا می شود به خانم رخشان بنی اعتماد و آقای محسن عبدالبها
اهدا می شود به
اخباره فیلم فجر
مروری بر جشنواره بین المللی فیلم فجر در بهار سینمای ایران پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سال 1375
شکاف میان سلیقه داوران و تماشاگران در دوره 15 دیدنی است. در شرایطی که مردم برای دیدن آخرین ساخته‌های مهرجویی و کیمیایی، لیلا و سلطان جلوی سینماها صف می‌کشند، تقریباً تمامی سیمرغ‌ها به دو فیلم سرزمین خورشید و بچه‌های آسمان می‌رسند. یکی نماینده سینمای جنگ و دیگری نماینده سینمایی که از آن با عنوان سینمای جشنواره یاد می‌شود. و حضور پررنگش در این دوره استقبال داوران را نیز به همراه دارد استقبالی که برای مجیدی در دوره‌های بعدی هم ادامه پیدا می‌کند. جوایز اصلی
بهترین فیلم بچه‌های آسمان بهترین کارگردان مجید مجیدی برای فیلم بچه‌های آسمان بهترین فیلمنامه مجید مجیدی برای فیلم بچه‌های آسمان بهترین بازیگر نقش اول مرد ابوالفضل پورعرب برای فیلم مردی شبیه باران بهترین بازیگر نقش اول زن گلچهره سجادیه برای فیلم سرزمین خورشید
فیلم‌های مهم
بچه‌های آسمان سرزمین خورشید براده‌های خورشید لیلا سلطان عقرب
16 جشنواره بین المللی فیلم فجر سال 1376
16 جشنواره زیر نظر سیف الله داد تغییراتی را تجربه می کند که بخش عمده آن را می توان نتیجه تغییر نگاه مدیران سینمایی به تعریف و کارکرد جشنواره دانست. جوایز اصلی
بهترین فیلم آژانس شیشه‌ای بهترین کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا برای فیلم آژانس شیشه‌ای بهترین فیلم نامه ابراهیم حاتمی کیا برای فیلم آژانس شیشه‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد پرویز پرستویی برای فیلم آژانس شیشه‌ای
هیچ اثر هنری در واقع نمیتونه مهمتر از این باشه که بتونه اینقدر ارتباط تنگاتنگ با مخاطبش داشته باشه با آژانس شیشه‌ای در واقع تونست که همچین کاری رو بکنه و من واقعا یکی از بهترین تجربه هامه چرا که برام خودم همیشه این آدم ها رو دوست داشتم و اتفاقا نگاه من رو خیلی در واقع عمیق‌تر کرد نسبت
کی بود کی نبود یه شهری بود خوشحال آدم هایی داشت محکم و بوز ایام جشن همه تو اوج شادی بودن که یهو یه بول حمله کرد به این جشن بول بول گشنه بود که میخواست کلی از این شهر
این مثل گوشت قرمانی از
باهده ما سر زمین بودم با تراکتور جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی
بابا تو از من بدت میاد
تو دیگه مرد خونه شدی
بعد یه قول بهم میده با هم سال عباس میرم اون تبریش حالا هم پاشو برو مرد خونه.
فیلم های مهم
آژانس شیشه‌ای، تولد یک پروانه، جهان پهلوان تختی، درخت گلابی، غریبانه، مرسدس، مهر مادری.
جشنواره فیلم فجر.
خب و تا پایان برگزاری جشنواره به تاریخ ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر میپردازیم. فقط یه اشاره کنم که محمدرضا فروتن و هدیه تهرانی در فیلم سینمایی قرمز تنها زوج سینمایی بودن که برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن سال رو در یک فیلم کسب کردن و پرویز پرستویی هم تنها بازیگریه که تا به حال تونسته دو سال پشت سر هم دوره های 23 و 24 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد رو برای بازی در فیلم های بید مجنون و به نام پدر به دست بیاره. اما روز گذشته فیلم سینمایی خط فرضی اولین فیلمی بود که ساعت 2 عصر در سینمای اهالی رسانه پخش شد از ساخته های فرنوش صمدی. معرفی کوتاهی از خط فرضی رو براتون آماده کردم بشنوید.
خط فرضی، کارگردان و نویسنده فرنوش صمدی، تهیه کننده علی مصفا، بازیگران سحر دولتشاهی، آزیتا حاجیان، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی.
یعنی چی؟
شما بی خود میکنه.
درست حرف بزن.
بیگارم بخش نخوری.
خانم امیری، هدف از دیروز رفت مرسه بر نگشته.
لطفا توضیح بدین.
آقام بفهمه میکشه.
حرف هم که نمیزنی.
جوابی ندارم بدم.
اجازه بدین آقا.
بده من خودم بهش میگم.
اینقدر اذیتش نکن دیگه.
کم فکر.
چرا دیر واسه شکایت اومدی؟
مانی
تو همین کافه سرکوچه کار میکنه.
آقا مانی هستم؟
دو سه روز ازش خبر ندارم که یه دروغ بزرگترم به من گفتن.
همین شما کسی رو میشناسی؟ واقعا حال
روحیش خراب.
حال روحی اون خراب بود. شما نباید راستش رو به من میگفتی؟
ابوهامه
حرفی هم داشته باشم تو دادگاه میزنم.
دختر من اصلا حالش خوب نیست.
دختر من تو شوکن.
دیگه دروغ اون واسه چی آقا جون؟ همین که همه چی رو من پنهون کردید شما هم شریک شدید.
حامد
سارا
حامد
خلاصه داستان فیلم. سارا به همراه همسرش حامد و دختر خردسالشان به یک عروسی در شمال ایران دعوت شدند، اما حامد به دلیل مشکلات کاری نمیتواند به این سفر برود و این سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا را دگرگون میکند.
به نام خدا. سلام، روز بخیر. سلام به شنوندگان کافه رادیو. تلخترین فیلم جشنواره رو نمایش دادن و ساعت بعدش هم به هر حال لبخندی بر لبان اهالی رسانه نشست. فیلم فرنوش صمدی فیلمی بود که با حضور عواملش در نشست، خانم سحر دولتشاهی، آزیتا حاجیان و پژمان جمشیدی حاضر شد. علی مصفا تهیه کننده این فیلم در نشست حضور نداشتند. یکی از طولانی ترین تشویق ها رو ما در این دوره از جشنواره دیروز شاهد بودیم در نشست فیلم خانم فرنوش صمدی، و اون هم به این دلیل بود که بنابر سوال یکی از خبرنگاران از پژمان جمشیدی که شاید بشه گفت لحن خوبی هم نداشت،
بله،
و بعد از دفاع آقای گبرلو اجرا کننده این نشست،
بله،
اهالی رسانه در دفاع از پژمان جمشیدی شاید میشه گفت حدود 40-50 ثانیه ایشون رو تشویق کردن به خاطر بازی های خوبشون در این دوره از جشنواره و اینکه به هر حال کارگردان‌ها پیشنهاد کار میدن به پژمان جمشیدی. ایشون هم بعد از دفاعی که خانم حاجیان از آقای جمشیدی داشت گفتن که زندگی توی این روزها اینقدر اهمیت نداره که من بخوام صرفا دنبال دیده شدن باشم. گزارشی تهیه کردم با خانم فرنوش صمدی، البته در اون شلوغی هایی که به هر حال در راهروهای برج میلاد وجود داره و واقعا سخت گفتگو کردن با هنرمندان و اصحاب و اهالی سینما. بریم این گزارش رو بشنویم و برگردیم.
بسیار خوب، متشکرم.
خانم فرنوش صمدی در 39مین جشنواره فیلم فجر. خانم صمدی، با اینکه میدونستید فیلمتون در بخش بهترین فیلم و کارگردانی کاندیدا و نامزد نخواهد شد، با چه انگیزه ای در این جشنواره شرکت کردید؟
واقعیتش اینه که من ترجیح دادم که فیلمم و عواملم که بسیار زحمت کشیدن دیده بشن و حضور داشته باشن. خب خیلی خودخواهی میتونست باشه اگر من به خاطر اینکه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد نمیشم و در واقع قضاوت نمیتونم بشم، این رو از این حق رو از بچه ها بگیرم.
چطور بود جلسه؟ چطور بود اکران در سینمای اهالی رسانه؟ چطور بود؟
من خیلی خوشحال بودم. اولین باری بود که فیلم رو با جمعیت زیاد دیدم و خیلی خیلی خوشحالم و به نظرم که نقد و بررسی خوبی هم بود.
راضی بودی؟
من راضی بودم، بله.
خب در مورد خط فرضی برام توضیح بدید.
من در واقع شاید از بخش سینمایی خط فرضی استفاده کردم و شما به خاطر اینکه خط فرضی در سینما میدونین چیه، خط فرضی که بین این زن و مرد وجود داره در قصه رو مد نظرم بود.
فکر میکنین چقدر موفق عمل بکنه در گیشه بعدها، چقدر مردم بپسندن یک فیلم تلخ رو؟
بله، من فکر کنم که نمیتونم الان پیش بینی کنم، ولی فکر میکنم چون در واقع فیلم قصه گو هستش، مخاطب رو درگیر میکنه. حالا اینکه مخاطب این مدل روایت رو دوست داشته باشی یا نه رو بعدا باید ببینیم.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. آیلین جاهد بازیگر خردسال فیلم خانم صمدی بود، خط فرضی، و آقای علی راد هم در ساعت دوم در فیلم گیجگاه عادل تبریزی حاضر شد به عنوان بازیگر نوجوان. موضوع خودکشی در این دوره از جشنواره شاید برای چهارمین بار داره تکرار میشه بعد از فیلم ستاره بازی، روشن، یه جورایی بی همه چیز و فیلم مامان و فیلم خط فرضی خانم فرنوش صمدی.
بله.
یه سری نشانه ها و نمادها و یه سری المان ها هم در فیلم های این دوره تکراریه، مثلا استفاده از کبوتر یا این چرخ و فلک های چهارتایی.
بله،
ما
بله.
تقریبا تو همه فیلم ها این تصاویر تکراری رو میبینیم،
این گونه داشتیم. بله.
حالا این که چطوری یه دفعه همه کارگردان های این دوره به این نشانه ها رسیدن خودش جای سوال داره، گاهی وقتا اتفاقیه. چون واقعا
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در مورد خط فرضی دیگه تموم شد.
روایتی آزاد از یک زندگی واقعی بود.
بله.
فیلمی تلخ که به گفته خانم صمدی امیدواره. بله. که به هر حال بتونه موفق عمل بکنه.
حسن کوشیرازی هم راستی در فیلم سینمایی خط فرضی بود که توی سالهای اخیر هم هر سال یک فیلم داشته و از نکاتی که درباره فیلم میشه اشاره کرد این که خط فرضی چهارمین فیلم جشنواره امسالی که با خودکشی شخصیت اصلی به پایان میرسه.
یه نکته جالبم بگم، خانم صمدی در پاسخ به سوالات خبرنگارها داخل سالن.
بله.
برای نش بعد از نش در واقع در حین برگزاری نشست چندین بار این جمله رو تکرار کردن که من به فیلمم اینطوری نگاه نکردم یا من از این زاویه به این فیلم نگاه نکردم. این هم جالبه توجه.
خیلی متشکرم. در مورد فیلم سینمایی گیجگاه هم در یک فرصت